این اتفاق بیفته. خب پیش بینی های ما قرار بود که از یکی دو ماه گذشته محقق تر بشه. خب واقعیت اینه که سالها این اقدام توسعه نیروگاه خورشیدی با یک ظرفیت پایینی شکل میگرفت. یعنی ما تقریبا طی مثلا 10 سال گذشته میانگین 100 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو در طی سال داشتیم. عرض کردم ما قرار است که هفته 100 مگاوات. این افزایش ظرفیت با فرایند و رویه‌ای که وجود داشته خب کمی متفاوت بوده و تا اینکه این اقدامات برون سازمانی که باید کمک میکرد، مثل بحث تخصیص منابع، بحث ترخیص کالاهایی که لازم بوده وارد کشور بشه و مواردی از این دست، اینها کمی باید سرعت میگرفت که الحمدلله اوضاع احوالش بهتر شده، ولی ما همچنان انتظار داریم که اتفاق بهتری بیفته.
الان سوالی که اینجا مطرحه، چرا رشد نیروگاهی بادی نسبت به خورشیدی کمتر بوده و حالا چه برنامه برای افزایش سهم اونها وجود داره؟
ببینید، ما مجوزهایی رو از شورای اقتصاد که دو سال گذشته گرفتیم. مجوزهایی که برای نیروگاه خورشیدی گرفته شده بود عملاً یه چیزی حدود نزدیک به 10,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی است. عدد مجوز اخذ شده برای نیروگاه بادی حدود 3,000 مگاوات هست. البته ما هم توسعه نیروگاه خورشیدی و هم توسعه نیروگاه بادی به ویژه احداث یا تولید تو امان این دوتا بخش رو خیلی جامع‌تر و کامل‌تر و پایدارتر می‌بینیم برای شبکه. اما عاملی که باعث شد که نیروگاه بادی با کمی تأخیر ایشالا بتونه به مدار تولید بیاد این است که خب واقعیت قیمت تمام شده احداث نیروگاه بادی تقریبا 2.5 برابر نیروگاه خورشیدی هست و فرایند یا ماهیت خود نیروگاه بادی کمی پیچیده‌تر از نیروگاه خورشیدی است. خب نیروگاه خورشیدی در مقایسه با تمام فرایند تولید برق در دنیا بسیار ساده است. شما یه نیروگاه فرض کنید که حرارتی گازی رو اگر مراجعه بفرمایید، هزاران قطعه در یک نیروگاهی باید کنار هم دیگه بچرخند و وظیفه‌شون انجام بدن. حالا بحث سوخت هم هست تا بشه برق تولید بشه. اما نیروگاه خورشیدی یک پنل خورشیدی هست، یک اینورتر هست که بر روی هر سازه‌ای هم چه بر پشت بام یک منظری که در مزرعه میتونه نصب بشه. اما نیروگاه بادی کمی دیجیتال‌تر است، کمی حالا از نسبت نیروگاه‌های فسیلی خیلی ساده‌تره، ولی نسبت به خورشیدی‌ها کمی پیچیده‌تره. عرض کردم اون قیمت تمام شدهش چون 2.5 برابر هست کمی تمایل سرمایه‌گذاران رو کمتر کرده. اما یک خاصیتی دارن، بررسی ما نشون میده که نیروگاه خورشیدی اگر در طول روز که ما تابش خورشید داریم میتونه کمک بکنه به شبکه، نیروگاه بادی عمدتاً از در واقع ساعت‌های عصر روزایی که ما نیاز داریم شروع میشه. اتفاقاً ما اوج مصرف برق در کشور دو مرحله است که اتفاق میفته. یکی از ساعت 10:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر کمی نمودار شی پیدا میکنه به سمت پایین و مجدداً از 7-8 غروب ما مجدد همون نیاز رو به همون اندازه و رو بیشتر داریم تا ساعت مثلا 12:00 که بعد نصف شب. ولی زان نیروگاه بادی انشاءالله میتونه به مدار تولید که بیاد کمک بهتری به ما بکنه، برای هم تأمین در اون نیازمندی پیک دوم و هم انشاءالله در پایداری شبکه.
حالا این میزان تولید چه سهمی از مصرف برق کشور رو پوشش میده و چه تأثیری بر این کاهش ناترازی‌های برقی داره؟
ببینید، ما واقعا خودمون هم بارها و سالهاست که این پیگیری رو داریم انجام میدیم از کلان، نه فقط وزارت انرژی، از کلان تصمیم گیران انرژی کشور، که پتانسیل تولید برق تجدید پذیر در ایران نشون میده که کشور ایران واقعا در بین تمامی کشورهای دنیا، نمیخوام بگم بی‌نظیر، ولی کم نظیر هست و ما هنوز نتونسته بودیم که سهم آبرومندانه ای رو در تامین برق کشور از تجدید پذیر به خودش اختصاص بدیم. همین الان هم که صحبت میکنیم تقریبا یه چیز هلوش 3-3.5% هست. ما تو هدف گذاری هلوش مثلا توی 4 سال آینده تا 15% فاصله داریم، ولی فکر میکنیم در برنامه میان مدت‌تر این جایگاه میتوانه حتی به حدود 25-30% برسه. فلذا در سبد تأمین برق کشور اگر نیروگاه تجدید پذیر قرار بگیره، که در تمام دنیا هم این شکلی هست و برنامه‌ریزی الحمدلله می‌بینیم که شده و ما هم این کار رو داریم می‌کنیم، برای پاسخگویی به ویژه بحث برق رو عرض می‌کنم، در ایام و ساعت‌های از شبانه روز که نیازمندی‌ها به ویژه در ایام گرم سال اتفاق می‌افته، تا تولید این نیروگاه‌ها حد اکثر تولیدشون هم تا همین ایام انجام میدن، بنابراین واقعا میتونه نقش خودش رو به صورت مشخص در ناترازی ایفا بکنه. الان که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه،
بله،
خب ما در شروع این اقدام توسعه هستیم، اما این نکته رو نباید از یادمون بره، تمام در واقع عوامل برای پاسخگویی به نیازمندی های برق یا اون بحث ناترازی که سالهاست متاسفانه اتفاق افتاده برای که این تراز بشه و این مدیریت در ناترازی صورت بگیره، این میتونه خطرناک باشه اگر ما فکر کنیم که تمام ناترازی رو میتونیم از نیروگاه خورشیدی برطرف بکنیم. بله این شدنی هست، به شرطی که ما بتونیم هزینه بحث ذخیره سازها رو، سرمایه گذاری های بزرگ رو، جلب سرمایه گذاری خارجی در این بخش رو هم
الان سوال همینه، برای تداوم این روند چه سیاست های حمایتی یا چه نوع سرمایه گذاری داخلی خارجی مورد نیازه؟
ما الان در حوزه صدور مجوزها و مراجعه و علاقه سرمایه گذاران داخلی عرض کردم ما این چیزی حدود 13-14 هزار مگاوات قرارداد با بخش خصوصی داخلی داریم، 7000 مگاوات رو خود دولت داره انجام میده، حدود 20000 مگاوات هست. ما مجوز تقریبا برای 70000 مگاوات متقاضی تارا صادر کردیم. حالا آن چیزی که گلوگاه این توسعه میتونه باشه، بدون شک تامین منابع مالی هست. در هیچ جای دنیا این شکلی نیست که سرمایه گذار منابع مالی تمام احداث پروژه رو خودش تامین بکنه، اونها استفاده میکنن از منابع و فایننس های بانکی، حالا به ویژه خارجی که ما اینجا متاسفانه محروم هستیم از این اتفاق. فکر میکنیم که اگر اتفاقی بیفتد و نمیدونم حالا در عرصه بین‌المللی ما بتونیم جلب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، اونها هم خیلی علاقمند هستن به خاطر اینکه ما پتانسیل تابش خورشید ما در کشور یا پتانسیل بادی ما تقریبا نزدیک به دو برابر سرمایه‌گذاری که اونها مثلا میخوان در کشور اروپایی انجام بدن.
ما چند روز پیش داشتیم با یکی از نمایندگان مجلس صحبت میکردیم در همین زمینه، ایشون گفتن که بعضن حالا سمت جنوب شرق، گفتن کرمان رو مثال زدن، گفتن مثلا سازمان محیط زیست اون منطقه ما همه مجوزها رو صادر کردیم، اون زمینش رو متاسفانه مشکل داریم و با سازمان محیط زیست. تو این زمینه الان مشکلی هست؟
عرض کردم ما تقریبا برای 70000 مگاوات متقاضی مجوز صادر کردیم، اگر همین رو بتونیم حفظ کنیم و همین رو بتونیم شرطش فراهم بکنیم، حتما اتفاق خوبی خواهد افتاد. من میخواهم تشکر بکنم از متولیان امور اراضی کشور و حتی محیط زیست، کمک خیلی شایانی تا الان کردن. این که هنر نیست ما مجوزی صادر بکنیم مثلا ولو در حد 100000 مگاوات،
بله،
ولی عوامل دیگه کمک کننده نباشه برای تحقق این اهده در واقع تحقیق برنامه،
بله
بله، بدون شک عرض کردم ما امروز واقعا برای این مجوزه که صادر کردیم بحث و یا مشکلی از باب همکاری امور اراضی و محیط زیست و سازمانه از این دست نداریم. آن چیزی که امروز ما رو محدود کرده عدم دسترسی به تأمین مالی ارزان قیمت هست، که اگر این اتفاق بیفته ما حتما دسته 4 سال آینده که دولت هم هدف گذاری کرده می توانیم این 3000 مگاوات رو انجام بدیم. امیدوار هستم، خیلی امیدوار هستم که این اتفاق بیفته، چون انرژی به ویژه برق زیر ساختی برای همه زیرساخت‌های توسعه هست و حتی میتونه امنیت به بار بیاره، میتونه مسائل اجتماعی رو حل بکنه، میتونه مسائل رفاهی برای کشور فراهم بیاره. حتی اگر کشور بنا داشته باشه که توسعه سرمایه‌گذاری انجام بده، بدون شک اگر برق نداشته باشه این کار میسر نخواهد بود. ما در بخش تأمین برق از سمت نیروگاه تجدید پذیر خدا رو شکر حالا هم نظر ویژه رئیس جمهور محترم بوده و کمک کلان در دولت بوده، داریم این کار به خوبی جلو میبریم با همه محدودیت هایی که متاسفانه در کشور وجود داره. فکر میکنیم باید در عرصه هم تولید بهره‌ورانه برق در بخش فسیلی و همینطور از این طرف در بخش مصرف این تغییر دیدگاه صورت بگیره. ما حتما شما استعداد دارید و یا کارشناسان مرتبط با شما در برنامه مختلف صحبت کردن، ما اگر نتونیم این افسار لجام گسیخته‌ای که در حوزه در عرصه مصرف است، نمیخوام الان برگردم به بخش خانگی، الحمدلله مردم ما در بخش خانگی کاملا همراه هستن و مصرف بهره‌ورانه‌ای دارن، اما ما در بخش صنعت، در بخش کشاورزی، در بخش تجاری میبینیم که نحوه یا الگوی مصرف این بخش ها با راندمان یا استاندارد جهانی چندین برابر فاصله داره و این خودش یه آسیب بزرگ است. ما هر چقدر اگه تولید بکنیم و نتونیم بخش مصرف رو کنترل بکنیم، همچنان باید تولید کنندگان تولید بکنن و این فاصله با تأسف معنادار عرضه و تقاضا همچنان در قالب این بحث ناترازی که متأسفانه مرسوم شده باقی خواهد بود.
آیه محمد نژاد، این توسعه انرژی تجدیدپذیر چه فرصتهایی برای حالا اشتغال زایی، کاهش آلودگی هوا و امنیت انرژی کشور به همراه داره؟
اصلا ببینید ماهیت نیروگاه خورشیدی به اصطلاح اجنبی ها دیستریبیوتد جنریشن هست، یعنی میتونه تولید پراکنده بکنه. یعنی شما در اصطلاح یا در ذات تجدیدپذیر میبینید برخلاف نیروگاه های فسیلی بزرگ که در یک جایی در اندازه‌های بزرگ احداث می‌شوند و مجبور هست که متولی امر اینو و حتی در هزاران کیلومتر این رو منتقل بکنه که به موادی مصرف برسونه، این نیروگاه‌ها قابلیت اینو داره که در پشت بام یک منزلی هم نصب بشه. این نیروگاه‌ها چون سوخت فسیلی مصرف نمی‌کنن و وابستگی به سوخت فسیلی نیستن، حتما آلاینده محیط زیست نیستن و جالب‌تر این که وابستگی مستقیمی هم به بحث آب ندارن در فرآیند تولید. خب اینها جز مزیت‌هایی است که نیروگاه در واقع فسیلی نداره و جالب اینه که با هر مگاوات توسعه نیروگاه تجدیدپذیر اشتغال جدیدی هم ایجاد میشه از آنهایی که در فرآیند قانونی و مقررات ورود میکنن، آنهایی که در حوزه تولید تجهیزات هستن، اونهایی که شرکت دانش بنیان، شرکت پیمانکاری که این نیروگاه رو نصب میکنن. بنابراین یکی از ویژگی ها یا مشخصه توسعه نیروگاه تجدیدپذیر حتما و بدون شک توسعه اشتغال هم هست.
آیه مهندس، این پنل های خورشیدی، حالا اینو برای اطلاعات خودم میگم و ممکنه سوال خیلی باشه، این پنل های خورشیدی چند سال دووم میارن؟
آن چیزی که امروز ما الان اجازه واردات میدیم، چون عمده این پنل ها وارداتی هستن،
بله،
کیفیتش مشابه همون هایی هست که در اتحادیه اروپا داره نصب میشه، اونایی مشخصش همانایی است که در ایالات متحده امریکا داره نصب میشه. بنابراین این دغدغه مندی وجود نداره که خدای نکرده پنل های بیکیفیت باشن. جالبه که این پنل ها حداقل 30 سال کارکرد تولیدی دارن. ما رویه ای رو که برای سرمایه‌گذاران گذاشتیم یا سرمایه‌گذاران در مشورت با سادکو کسب کردن،
بله،
تأمین این پنل های خورشیدی در ازای گارانتی 25 ساله هست.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم. اگر حالا صحبت خاصی هست من در خدمتتون هستم، وگرنه باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. فقط اینو میخوام عرض بکنم که حتما ما برای توسعه نیروگاه تجدیدپذیر برای اینکه بتونن نقش و سهم خودشون رو در سبد تامین کنن، قرار نیست تجدیدپذیر بیاد در واقع اون جای خالی و بزرگ عقب ماندگی هایی که ایجاد شده رو بازی کنه. ما اعتقاد داریم باید در کشور در کوتاه مدت یه چیزی حدود 20% تأمین برق کشور از طریق تجدیدپذیر باشه. بنابراین برای رسیدن به این هدف حتما دستگاه‌های مرتبطی خارج از وزارت نیرو باید کمک بکنن، از وزارت سمت، از سازمان برنامه‌بودجه و سازمان‌های دیگر که این نیازمندی واقعا روزمره ما و ضرورتی که باید برای دسترسی به برق داشته باشیم ان شاءالله فراهم بشه.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای محمد نژاد عزیز.
متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خوبان محروم برقصن در نسال چرخ دوار
بسیار علی. بپردازیم به تهدید ترامپ به تعرفه 200% علیه چین، جنگ تجاری جدید با ابزار فشار سیاسی. رئیس جمهور امریکا در دیدار با همتای کره خودش بار دیگه چین رو هدف تهدید قرار داد و اعلام کرد اگه پکن آهنربای کمیاب مورد نیاز آمریکا رو تامین نکنه، واشنگتن تعرفه 200% با اقدام مشابه وضع خواهد کرد. ترامپ با تاکید بر اینکه چین انحصار تولید انروباهای جهان رو در اختیار داره، این حوزه رو به عنوان یکی از اهرم‌های فشار در روابط دو کشور معرفی کرده. این سخنان در حالی مطرح میشه دوستان که ایالات متحده تلاش داره تولید داخلی خودش رو در بخش فناوری‌های راهبردی افزایش بده و همزمان از حربه تعرفه به عنوان ابزار سیاسی و اقتصادی در برابر رقبا بهره بگیره. در همین راستا گفتگو می‌کنم با جناب دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس بین الملل. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، جناب احمدی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو از عرض سلام و عصر خیر دارم.
درود بر شما. آقای دکتر، تهدید ترامپ به تعرفه 200% چه تأثیری بر روابط تجاری امریکا و چین و بازار جهانی مواد معدنی کمیاب داره؟
ببینید، طبیعتاً این چوبونه رفتارها که برآمده از نیت قدرت طلبانه دولت مردان آمریکاست، بازار جهانی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. یعنی شما همین امروز که برید به اصطلاح نهادها و سایت‌ها و نشریات معتبر جهانی رو در بحث تحلیل بازار اقتصادی جهان رو مورد بررسی اجمالی قرار بدید، نوع آثارش رو در بسیاری از بازارهای مطرح جهانی مشاهده میکنید. اما این به نظر من میشه سه تا نکته و یه سه تا محور رو برای در واقع این وضع موجودی که الان در روابط آمریکا و چین حاکم شده و عامل اصلیش هم ابزار فشار از سوی آمریکا به واسطه این تعرفه هایی که داره وضع میکنه هست، میشه براش واقعا مورد تجزیه تحلیل قرار داد. یکی این که برای دو قدرت بزرگ اقتصادی هستن دارن با هم کشمکش میکنن. هر چقدر کشمکش میان قدرت های اقتصادی عمیق‌تر بشه، فرسایشی تر بشه، طبیعتا اقتصاد جهان رو هم گرفتار فرسایش میکنه و آثارش رو هم رو تورم جهانی میذاره، هم رو تورم نقطه به نقطه میذاره و مخصوصا محصولات استراتژیک رو که به هر حال بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی، یعنی حدود 32% اقتصاد جهان روی محصولات استراتژیک میچرخه، این رو در تاثیر خودش قرار میده. این در واقع بازی پیچیده‌ای که آمریکا و چین معمولا دارن و معمولا هم شروع کننده آمریکاست، وگرنه چین میدونه که در شرایط فعلی اقتصاد جهانی باید چه مسیری رو طی بکنه تا اقتصاد همچنان در حال بزرگ شدن خودش رو تخریب نکنه و یا بهش آسیب نزنه. این برمیگرده به اون میزان حجم مبادلات تجاری که بین دو کشور وجود داره. خب چیزی در حدود 750 میلیارد دلار روابط تجاری، بازرگانی، مالی و اقتصادی آمریکا و چین هر سال رقم میخوره. یعنی هر سال هم 1% رشدی داره این موضوع. و الان در حال حاضر این موازنه تجاری به نفع چینه. حدود 60% برای چینه، 40% برای آمریکاست. خب با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا الان با یه شوک بزرگی مواجه هست، شاید در ابتدای سال 2026 میلادی این شوک بیشتر خودشون نشون بده و اونم کسری بودجه 1.6 تریلیون دلاری هست که واقعا آمریکا خودش داره اعلام میکنه دیگه باش مواجه هست. ترامپ برای اینکه اثرات این به اصطلاح کسری بودجه که تورم داره تورم رو داره در آمریکا تشدید میکنه بگیره، همیشه این اساس سیاست‌های پایدار آمریکاست، یعنی اگر غیر ترامپ هم بود شاید به یه شکل دیگری اعمال
می‌شد. بله،
این رو میاد در واقع به عنوان بازی قرار میده در خارج از مرزهای آمریکا تا بتونه اون نرخ تورم رو کنترل بکنه. بله. نکته سومی هم که به نظر من خیلی ظرافت درش وجود داره اینه که خب چینی‌ها یه ذخایر ارزی بسیار گسترده‌ای در آمریکا دارن، چیزی در حدود تخمین زده میشه بین 8 تا 10 میلیارد 10 هزار میلیارد دلار. این رقم رقم وحشتناکیه و از طرف دیگه یه در واقع خبر دیگه هم که وجود داره که چینی‌ها حدود 6 میلیون تن طلا هم در خود آمریکا ذخیره دارن. آمریکا با علم به این که این پایه اصلی ثبات اقتصاد چین رو در اختیار خودش داره، میاد چینی ها رو تحت فشار قرار میده. ولی آقای احمدی اینو در جریان باشید، معمولا اینو وقتی میگن 200% تا اون حدی باش بازی میکنن که بتوانند اون میزان نوسانی رو که مد نظرشون هست پوشش بدن.
دقیقاً همینطوره،
چون اصلا 200% امکان پذیر نیست. مگه میشه که یک کشوری بیاد 200%
تعرفه بخواد اعمال بشه؟
اصلا قفل میشه همه چی. بنابراین چینی ها هم
دست بالا رو میگیرن، به قول معروف مثل مغازه داره که قیمت بالا رو میگه که مثلا یک تخفیفی هم طرف بگیره. ممنون و سپاسگزارم. حالا با تعجب این که ما داریم نزدیک میشیم به زمان اذان، یک دقیقه ما زمان کمتر از یک دقیقه، جنبندی داشته باشی ممنونتون میشم.
من جنبندیم اینه که به نظر میرسه که در واقع ترامپ با علم به این که به واسطه این بازی های سطحی به اصطلاح رسانه ای
بله.
و بازی با واژه تعرفه فقط در تلاش هستش که اون بخش لایه پنهان کسری بودجه آمریکا رو تا حدود زیادی تحت شعاع قرار داده، بلکه بتونه راهی رو پیدا بکنه برای مهار این کسری بودجه و یا به احیانا درصدی بهبود کسری بودجه که الان آمریکا باش دست و پنجه نرم میکنه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین الملل. درود بر شما.
خواهش میکنم.
خداحافظ شما. خب دوستان عزیز، داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق تهران و ما در این لحظه با هم میشنویم کلماتی از جنس نور، آیات اول تا 18 سوره مبارکه بلد با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل يقول أهلكت مالا لبذا، يحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فك رقبة أو
پروردگارا با تو سخن میگویم، تو را ستاره قطبی خیش ساختم، پس راهم را در مسیر زندگی گم نخواهم کرد. ای مهربان، ای بزرگ، اذان مغرب با افق تهران از رادیو گفتگو با صدای استاد مرحوم شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة.